بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اولین جمعه سال جدید بود. داشتم با خودم فکر میکردم خدایا ثانیه هامون تبدیل به دقیقه شد، دقیقه ها تبدیل به ساعت و ساعت ها تبدیل به روز شد، همینطور روزها به ماه و ماه تبدیل به سال شد. جای دوری نمیره اگر بگیم سالها گذشت و تبدیل به قرن شد. اما تو گر آیی بهشت آید، طرب آید، بهار آید.
السلام علیک یا حجت الله فی ارض، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون و یفرج به ان المؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز محترم. اینجا شبکه جهانی ولایت و گامی به سوی ظهور. با افتخار و با نهایت احترام علیرضا عابدی هستم و سال نو رو خدمتتون تبریک میگم و انشالله به حق محمد و آل محمد برای همه خدا خیر بخواد، برای شما خیر بخواد، برای بنده حقیر انشالله خداوند متعال سال و قرن پیش رو انشالله خیر بخواد، آخر عاقبتمون انشالله ختم به خیر بشه. و از اینکه ما رو همراهی میکنید خیلی سپاسگزاریم و بر خود میبالم که در خدمت شما عزیزان تو برنامه‌ای هستم که رنگ و بوی حضرت حجت ارواحنا فدا رو داره و در رابطه با مباحث مربوط به مهدویت صحبت می‌کنه. خدمتتون عرض بکنم که حتما با ما در ارتباط باشید. 3000-1203 فضای مجازی و تلفن. البته تو بستر فضای مجازی میتونید اون وایس میشه صدا دیگه، آره، صدای خودتون رو ارسال بکنید. اگه سوال، پیشنهاد، انتقاد، هر چی دارید، اصلا دوست نداریم بحث یک طرفه باشه. یه موقع اگر توی این بمباران رسانه‌ای به خصوص این برنامه خیلی در رابطه با شبهات میخوایم صحبت بکنیم، نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید و خلاصه شبهه‌ای اگر دارید ارسال کنید. ما سعی میکنیم حتما پاسخگو باشیم تا اونجایی که انشالله شرط حیاتی باشد و توفیقی باشد و خدا کمک بکنه. اولین برنامه از خدمت حاج آقای بالادستیان عزیز هستم. حاج آقا سلام و عرض احترام و تبریک.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون و متشکرم هستم از اینکه این شرایط فراهم شد که خدمتون برسیم. اجازه بفرمایید که بنده هم به نوبه خودم سال جدید رو تبریک عرض کنم محضر شما، همکاران عزیزتون و تمام مخاطبان و بینندگان عزیز این برنامه.
زنده باشین. انشالله که شما حالتون خوب باشه و ممنونیم قبول زحمت فرمودید.
خواهش میکنم، لطف شما.
خب ما این برنامه در واقع با روی کردی داریم جلو میریم که استاد عزیز زحمت کشیدن تعدادی شبهاتی که توسط رسانه‌های معاند مطرح شده رو برامون آوردن و ذیل اونها میخوان پاسخ بدن. استاد شما پیش تولید پیش توضیحی چیز
پیش تولید گفتم
پیش توضیحی چیزی دارین قربان؟
عرض محضرتون با توجه به شرایط زمانی که الان درش قرار دادیم که فصل بهار هست، خیلی مناسبه که من اشاره بکنم که یکی از القاب و اوصافی که در فرهنگ دینی ما برای امام زمان علیه السلام به کار رفته ربیع الانام، یعنی بهار مردمان. یعنی امام مهدی علیه السلام وقتی که انشاءالله ظهور کردن، حکومت عد الهی خودشون رو تشکیل دادن، خزان بشریت دیگه به پایان خودش میرسه، بهار زندگی بشریت آغاز میشه. امام علیه السلام همونطوره که میدونیم ریشه ظلم و ستم رو که میخشکونه، عدالت و زیبایی ها رو برای بشر به ارمغان میاره.
این یکی از القاب آقا امام زمان بله،
ربیع الانام، ربیع به معنای بهار، انام هم یعنی مردمان. عجب. و نظرت الایام توی انسان ها هم یه تحول زیبایی ایجاد میکنه که اون کینه و بخل و عداوت و دشمنی و اینا از بین میره. بر اساس روایات لذهبت شهناء عن قلوب العباد، یعنی اون کینه های ریشه دار دیگه باقی نمیمونه، صفا و صمیمیت، دوستی، اینها جایگزین میشه. اجازه فرمایید من یه روایتی از کتاب های حدیثی اهل سنت که به نظرم این مطلب رو خوب برای ما ترسیم کرده
و چقدر جای صحبت داره، همین ربیع الانام بودن.
بله بله، جز موضوعات خیلی زیبا، نشاط آفرین. آره. امید بخش. خوب. توی کتاب های اهل سنت هم در مسند احمد ابن حنبل هست، هم در بیان گنجی شافعی هست.
خوب.
این روایت زیبا که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابشرکم بالمهدی، بشارت میدم شما رو به امام مهدی علیه السلام، یبعث فی امتی الاختلاف من الناس و زلازل، زمانی خواهد آمد که اختلافات شدید، زلزله های فراوان، یعنی وضعیت عالم مردمان ممکنه که وضعیت مطلوبی نیست که تو روایت دیگه به عنوان ظلم و ستم ازش یاد شده. اما زیبایی های بعدی رو نگاه کنید، فیملا الارض قسطاً و عدلا، امام مهدی علیه السلام میاد زمین رو مالامال از عدل و داد میکنه، زمینی که پر از جور و ستم شده. یرزا انه ساکن السما و ساکن الارض، اهل زمین، اهل آسمان از حکومت امام مهدی علیه السلام خوشنود و راضی هستند. یقسم المال صحاحا، دو پرداختی داره امام مهدی علیه السلام برای مردم، یه پرداختی بر اساس مساوات به هر کسی به اندازه دیگری از بیت المال. خوب. و یه پرداختی بر اساس عدالت به هر کسی به اندازه نیازش. تو ادامه روایت خیلی زیبا داره که منادی از جانب امام مهدی علیه السلام ندا میده، من له فی المال حاجه، چه کسی نیازمنده مراجعه کنه برای پرداختی دوم. فما یقوم من الناس الا رجل واحد، یه نفر میاد به محضر امام علیه السلام اظهار نیاز میکنه، امام مهدی علیه السلام هم بهشون فرمان برو پیش خزانه دار بگو ان المهدی یامرک ان تعطیني مالا، امام مهدی دستور داده که من رو بی‌نیاز کنید، اموالی به من بدید. میاد پیش خزانه دار و ایشون هم میگه که هر مقدار که نیاز داری بردار. خیلی خوشحال به تعبیر من، هم از اینکه حاجتش برآورده شده هم تو صف نمونده. اما وقتی که میاد بیرون با کمال تعجب میبینه اصلا صفی وجود نداره، اصلا کسی نیومده. شروع میکنه با خودش کلنجار رفتن که آیا من حریص‌ترین مردم بودم که اومدم و دیگران نیومدن؟ آیا اون کسی، یعنی امام مهدی که تونسته دیگران رو بی نیاز بکنه، نمیتونست من رو بی نیاز بکنه؟ متحول میشه، بر میگرده، میاد، اما یه برخورد کریمانه‌ای رو شاهده که امام مهدی علیه السلام و خزانه‌دار ایشون میگن که ما اهل بیت وقتی که به کسی چیزی ببخشیم ازش پس نمیگیریم. یعنی این تحولی که امام مهدی علیه السلام ایجاد میکنه با حکومتش، این بهاری که میاره برای بشریت در همه ابعاد و همه سطوح، هم در آسمان‌ها، زمین، در درون انسان‌ها، همونو که در آیات شریفی قرآن هم داریم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض. اگر مردم اهلیت داشته باشن، ما درهای خیر و برکت رو از آسمان و زمین به روی مردم باز میکنیم. بهار حقیقی در اون زمان کاملا خودش رو نشون میده.
و این منبع اهل سنت.
بله بله. این کتابی که الان من داشتم میخوندم، کتاب الامام المهدی عند اهل سنت از آقای فقیه ایمانی، 67 از کتابهای اهل سنت که مباحث مهدوی رو دارند، ابتدا اومده مؤلف رو معرفی کرده، بعد اون صفحه شناسنامه کتاب رو آورده، بعد مباحث مهدوی رو به همون شکلی که هست، یعنی دیراکس گرفته به همون شکل آورده که حتی قلمش هم تفاوت نکنه.
لذا شما خیلی دوست دارم بدونم دیگه اختلافات تو چیه.
خب دیگه این کمکیه برای این که اونایی که اهل حق باشن، طالب حق باشن، خب راحت میتونن حق رو
پیدا بکنن
انشاءالله.
استاد بریم یک کلیپی رو ببینیم یا نه؟ شما توضیح دارید؟
خدمتتون هستم. خدمتتون
دوستان، اگر زحمت بکشین کلیپ اول رو پخش بکنید و دیگه بریم سراغ اصل مورد.
يا فرحتي يا فرحتي، تعرف إمام زمانك؟ تعرفه في إيه؟ لا أنت شفته ولا سمعت صوته ولا يعني أخذت منه أي شيء، ولا هو يعني حل أي نزاع حتى بين الشيعة، بينهم وبين بعضهم لم يحل أي نزاع. هذا أن أنت تسميه إمام زمانك وتسويه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن أنت لما تدخل القبر يأتي منكر ونكير يقول لك يعني من هو ربك ما هو نبيك. تسوي هذا أنت؟ تسوي هذا شخص وهمي زي ده، تقول أنه يأتي يعني في القبر تسأل عنه، وأن يوم القيامة الذين لم يؤمنون بهذا الموهوم المزعوم هما في النار، هم في النار. عجيب والله.
عجب، شخصیت موهوم گفتن، از اون طرف شخصیت خیالی گفتن. و یه نکته بسیار عجیبه دیگه این که اختلافات بین شیعیان رو این امام هنوز حل نکرده است. من فکر کنم چند تا شبهه شد استاد.
بله، نظر میرسه که حالا دنبال این هستن که یه جوری فاصله ایجاد کنن بین خودشون و شیعه. من اجازه بفرمایید مقدمه همین سوال اینجوری عرض بکنم که اگر واقعا کسی سوالی براش مطرحه، یه شبهه‌ای دارد، یه مطلب مجهولی در رابطه با مهدویت یا هر مسئله دیگری داره، خب عقل حکم میکنه. سری عقلا بر این است که انسان بره کتاب مطالعه بکنه، از اهل فن بپرسه، جویا بشه، تا اینکه پاسخ سوالش رو به دست بیاره. اما اینی که خدای نکرده بیان شروع بکنن به تمسخر و استهزاء و تخریب و تحریف و اینا، معلوم میشه که خیلی حسن نیت نداره. ولی خب طبیعتاً برای این که ممکنه این کلیپ ها به دست توده مردم هم رسیده باشه که اینها دارن میان از یه طرف جایگاه امام مهدی علیه السلام رو تخریب میکنن، از اون طرف دارن میان میگن شیعه ایشون رو همتراز با پیغمبر مکرم خدا صلی الله علیه وسلم داره معرفی میکنه، اجازه فرمایید من اینجوری بگم که ما امام مهدی که داریم معرفی میکنیم از پیش خودمون نیست. ما بر اساس قرآن مجید و بر اساس سنت پیغمبر مکرم خدا صلی الله علیه و آله و سلم و روایات اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین و حتی کلمات صحابه کرام و تابعین داریم امام مهدی علیه السلام رو معرفی میکنیم، نه یک کلمه از خودمون بیشتر میگیم و نه اون جایگاهی که در قرآن و روایات برای امام مهدی علیه السلام آوردن بیان کردن، چشممون رو بر اونها میبندیم. حقیقت ماجرا رو میخوایم بیایم بیان بکنیم، هم تو قرآن هم توی روایات. خب اومدن مطلب رو کاملا باز کردن که دیگه جای شک و شبهه باقی نمونه. حالا به خاطر اینکه انس ذهنی با روایات هست، من از روایت شروع بکنم، بعد
دیگه ببینیم شما میفرمایید
آیات شریف قرآن هم میپرد.
بله، میفرمایید بر طبق آیات و روایات، نه یک کلمه بیشتر،
بله،
نه
یک
کلمه کمتر. ما میگیم
همینطور،
یعنی در واقع این شخصیتی که تو میگی خیالی، از دیدگاه روایت خیالی،
سعیمون هم اینه نیست که هم از روایت شیعه استفاده کنم هم از روایات اهل سنت. شما نگاه بکنید، ما در رابطه با امام مهدی علیه السلام نزدیک به 2000 متن حدیثی از شیعه و اهل سنت داریم که با 6000 سند به دست ما رسیده. حالا این توضیح سر جای خودش با باید باشه، ولی من از کلمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شروع بکنم. مثلا نگاه کنید اون وجود نازنین میفرماید المهدی و من ولدی، امام مهدی از نسل من است، اسمه اسمی، کنیته کنیتی، نام او نام منه، کنیه ایشون کنیه منه، اشبه الناس بی، شبیه ترین انسان هاست به من پیغمبر خدا، هم از جهت قیافه شون، هم در دوران حکومت از جهت اخلاق و صفات و ویژگی ها شیعه و سنی معتقده که مانند پیغمبر مکرم خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ولو اینکه ممکنه برخی از اهل سنت معتقد باشن الله قبل از قیام امام مهدی ممکنه که از جهتهایی تفاوت اخلاقی داشته باشه، با اون کاری نداریم، اما شما دقت بفرمایید توی روایات داره میاد بیان میکنه که سنته سنتی، امام مهدی علیه السلام شیوهش سنتش سنت من پیغمبر مکرم خداست، یقیم الناس علی ملتی و شریعتی، مردم رو بر اساس دین و آیین من پیش میبره، داره بیان میکنه و یعمل به کتاب الله، امام مهدی علیه السلام میاد آیات قرآن رو اجرایی میکنه. خیلی جالبه توی روایات متعددی از اهل سنت، حتی در صحیح بخاری مطلب رو داره بیان میکنه که حضرت عیسی علیه السلام در زمان امام مهدی علیه السلام نازل میشه. بد نیست دوستان به این آدرس هم توجه داشته باشن، کتاب صحیح بخاری حدیث 3265 حدیث نبوی، یعنی از پیغمبر مکرم خدا صلی الله علیه و آله و سلم میاره که اون حضرت فرمودن کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، چطور خواهید بود شما وقتی که عیسی ابن مریم در میان شما فرود بیاد، اما ایشون امامتون نیستا، امامتون فردیه از خودتون. خب توی این کتاب در همین اندازه آورده، اما روایات متعدد دیگری از اهل سنت دارن میان بیان میکنن، ابن قیم در المنار المنیف و کتابهای دیگه میان میگن که امام مهدی علیه السلام که رسیدن به بیت المقدس، حضرت عیسی علیه السلام نازل میشوند، زمان نماز فرا میرسه، امام مهدی علیه السلام بهشون فرماید نماز رو اقامه کنید، حضرت عیسی علیه السلام فرماید نه، این امریه که خدا قرار داده تا کرامت شما رو بر عالمیان مشخص بکنه، و امام مهدی علیه السلام جلو میسته، به تعبیر ما امام جماعت میشه و حضرت عیسی علیه السلام نمازش رو بهشون اقتدا میکنه. و یکی از عواملی که سبب میشود اهل کتاب مسیحی و یهودی به امام مهدی علیه السلام گرایش پیدا بکنن همین مسئله است. وقتی که میبینن اونی که منتظرشون بودن اومده به امام مهدی علیه السلام اقتدا کرده، به تعبیر خود اهل سنت امام مهدی رو در کشتن دجال یاری میکنه، میگن خب چرا ما بهش ایمان نیاریم؟ دقت میفرمایید توی این زمینه روایات اهل سنت جدای از روایات شیعه میاد میگه لیبعثن الله رجلا من عترتی. این کلمه لیبعثن الله یعنی خدا امام مهدی علیه السلام رو میفرسته، نه اینی که مردم با انتخابات و اینا مثلا بیان امام مهدی رو بیارن.
نماد دستگاه دنیایی.
بله، سه تا تأکید حداقل توش وجود داره، لام تأکید، نون تأکید ثقیله، یعنی قطعاً خدا امام مهدی علیه السلام رو خواهد فرستاد، ولو اینکه فقط یک روز از عمر این دنیا باقی مونده باشه. خب اگر موضوعی که این همه تأکید رو شده، این همه روایات متعدد از شیعه و اهل سنت توش وجود داره، این خیالی باشه دیگه چه چیزی میتونه حقیقت داشته باشه؟ جدای از این که توی روایات شیعه فقط نیست که یه جایگاه خاصی رو برای امام مهدی علیه السلام آوردن بیان کردن که میگن که شما دارید ایشون رو همتراز با پیامبر اکرم دارید معرفی میکنید. من باز یه روایتی رو از اهل سنت خدمت بینندگان عزیز بخونم، از مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 554، یعنی روایات صحیح، خودش تصریح کرده به صحت این روایت. نگاه کنید میگه که امام مهدی علیه السلام در آخر الزمان خواهد آمد، فیجمع الله تعالی له قوما، امام مهدی علیه السلام وقتی که میاد خداوند یارانی رو برای ایشون از سراسر عالم جمع میکنه اطراف ایشون، یؤلف الله بین قلوبهم، خداوند اینها رو با هم کاملا متحد میکنه، یک ذره با هم دیگه اختلاف نداشته باشن. ببین روایات اهل سنت اصلا چه جایگاهی برای یاران امام مهدی معتقده، تا چه رسه به خود امام مهدی. لا یستوحشون الى احد ولا یفرحون به احد یدخل فیهم. خیلی زیباست فرمود یاران امام مهدی از تنهایی نمی نالند، از اینکه تعدادشون کم باشه. ولا یفرحون به احد یدخل فیهم، از اینکه تعدادشون هم زیاد باشه سرمست نمیشن، دنبال انجام وظیفه شون هستن. میفرماید الا عدت اصحاب بعد، به تعداد 313 یار پیغمبر مکرم خدا حلقه اول یاران، بله. هم شیعه قبول داره هم اهل سنت. لم یسبقهم الاولون ولا یدرکهم الاخرون. به به، میفرماید گذشتگان به پای یاران امام مهدی علیه السلام نرسیده اند و آیندگان هم به مقام و موقعیت اونها نخواهند رسید. خب امام مهدی که در رأس این هاست دیگه، ببین خودشون چه جایگاهی دارن. دقت میفرمایید، این بر اساس برخی از روایات. حالا شما بیاید تو آیات شریفه قرآن، من خیلی گذرا عرض بکنم، اگر ما بخوایم از منظر قرآن مهدویت رو تعریف بکنیم که معلوم بشه که چه مقدار واقعیت دارد، حقیقت دارد، چه جایگاهی داره، شما نگاه بکنید به آیه، دو سه تا آیه میخوام عرض بکنم. آیه 25 سوره مبارکه حدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات فانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خدا میفرماید ما 124 هزار پیغمبر فرستادیم، جانشینانی داشتن، اهدافی برای اینها در نظر گرفتیم، یکی از اهداف مشترک تمام اینها اقامه قسطه، ليقوم الناس بالقسط، یعنی در سایه رسالت این 124 هزار پیغمبر مردم طعم این عدالت رو بچشن. به شهادت تاریخ این هدف انبیای الهی هیچ وقت تا حالا محقق نشده، حتی در دوران حکومت نبوی، در دوران حکومت علوی امیرالمومنین علیه السلام محقق نشد، چون موانعی وجود داشته. اما شما نگاه کنید، نه یک حدیث، نه دوتا، نه ستا، ده ها روایت از شیعه و اهل سنت داره میاد میگه یملع الله به الارض قسطاً و عدلا. خداوند با دستان با کفایت امام مهدی علیه السلام است که زمین رو پر از عدالت میکند، اقامه قسط صورت میگیره. یعنی در زمان حکومت مهدوی این هدف انبیای الهی محقق میشه. یعنی پس اگر ما مهدویت داریم میگیم، مهدویت به معنای تحقق اهداف 124 هزار پیغمبر، یعنی پیامبران الهی اومدن زمین سازی کردن و در نهایت در دوران امام مهدی علیه السلام به نتیجه میرسه.
خب یه موردی میمونه استاد، توی این کلیپ ما داشتیم جایگاه اومده بود مقایسه کرده بود جایگاه امامت و نبوت رو،
بله.
این رو چجور هست؟ میگن آقا جون الان توی این کلیپ گفته بود که آقا جون جایگاه امام مهدی در همتراز، نمیدونم گفت بالاتر یا نه،
همتراز گفتن،
آره همتراز آقا رسول الله.
خب ما میخوایم بیام عرض بکنیم، نگاه کنید، ما نمیگیم که امام مهدی علیه السلام برتر از پیغمبر مکرم خداست، نه، از هیچ شیعه شما این مطلب رو نشنیدید.
آها.
ما میام بگیم که امام مهدی علیه السلام تکمیل کننده اهداف انبیا و
آره.
اولیای الهیه. شما مثلا باز نگاه کنید توی سوره مبارکه زاریات آیه 56، فلسفه خلقت رو، هدف خلقت رو قرآن چجوری داره بیان میکنه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خدا نیافریدم انسان و جن رو مگر برای عبودیت. آیا این هدف خلقت به طور کامل محقق شده؟ شما الان میبینید که توده مردم بر اساس بندگی خدا و عبودیت خدا دارن زندگی میکنن، میرن جلو. حالا برید در یکی از آیات مهدوی، آیه 55 سوره مبارکه نور، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خدا سه تا وعده داده به چه کسی؟ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، انسانهای مؤمن از شما که صالحن، مؤمنان صالح که یاران امام مهدی علیه السلام و در رأسش امام مهدی علیه السلامه. یک، لیستخلفنهم فی الارض، اونها رو خلیفه و حاکم روی زمین کنه. دو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، دینی که خدا برای اونها پسندیده به حاکمیت برسد. یعنی تمام ارزش‌های این دین که قرآن و سنت است در رگهای جامعه جاری بشود. سوم، لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. این مؤمنین صالح، این انسانهای خدا پرست در روی زمین هیچ گونه ترس و وحشتی نداشته باشن، به راحتی به بندگی خدا بپردازن. که چی بشه؟ در نهایت میفرماید یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، برای اینکه یک ذره شرک باقی نماند. اون چه که باقی میماند و مشاهده میشود عبودیتش. این دوتا کلمه یعبدوننی رو شما کنار هم بگذار. توی اون آیه اول سوره مبارکه زاریات فرمود ما نیافریدیم انس و جن رو مگر برای عبودیت. در این آیه دوم میفرماید این عبودیت در دوران حکومت مهدوی محقق خواهد شد، با خلافت صالحان، با حاکمیت دینی که خدا پسندیده برای بشر و امنیتی که اینها دارن برقرار میکنن.
و هیچ کدوم از آیات روایت منطبق بر هیچ کسی نیست جز
بله
مقوله
تفاسیر، مثلا مثل تفسیر المیزان و برخی تفاسیر دیگه میاد میگه که این آیه تا حالا محقق نشده است و جز با اون چه که درباره مهدویت در روایات شیعه و سنی اومده معنا نمیشود و محقق نخواهد شد.
یعنی اصطلاحاً چفت هم در نمیاد.
معنای کاملش در زمان حکومت مهدوی محقق میشه. پس نگاه کنید، مهدویت رو ما نمیخوایم خرافی معرفی کنیم. میگه مهدویت یعنی تحقق بر زمین مانده اهداف انبیای الهی. مهدویت یعنی تحقق فلسفه خلقت. اصلا روشنتر من عرض بکنم، توی جاهای مختلف از قرآن حداقل سه جا اومده هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. یعنی میاد میگه که خداوند پیغمبر رو، اسلام رو فرستاده برای اینکه بر همه ادیان غالب بشه. آیا واقعا اینجوریه؟ تا حالا این وعده‌ای که خدا داده محقق شده؟ اسلام بر همه ادیان غالب شده؟ پیغمبر اکرم بر همه ادیان غالب شده؟
نه.
الان آیا بیشتر مردم عالم مسلمانن یا غیر مسلمان؟
غیر مسلمان.
خب اگر ما مهدویت رو حذف بکنیم این وعده دروغ از آب در میاد، در حالی که بر اساس روایات مختلف این در زمان حکومت مهدوی است که بانگ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله بر مأذنه های عالم به صدا در میاد و در اونجا دین اسلام برای همیشه بر همه ادیان غالب میشه و دیگه هیچ دینی حاکمیت نخواهد داشت. مهدویت اینه.
و یک موردی که هست اینه که این آیات روایات رو این دوست خوشتیپمون داره میخونه دیگه. من دوست دارم بدونم چه گزینه‌ای برای این داره که زیر این آیه بیاره.
این اتفاقا نکته خیلی کلیدی هست که انسان بیاد یه بحثی داشته باشه درباره ترفندهایی که اونهایی که میخوان بیان به اعتقادات شیعه، به مهدویت آسیب بزنن، از چه شگردهایی دارن استفاده میکنن.
نمیدونی چی آقا، من دارم احساس رو میکنم، میبینم خب شیعه داره میگه بحث مهدویت و حضرت قائم ارواح و نافدا منطبق بر این آیه است.
بله اینا دارن،
بسم الله شما چی دارید؟
بله اینا دارن میان عرض و حضورتون تقطیع میکنن، چشمشون رو بر برخی از مطالب میبندن، تحریف میکنن. یعنی گاهی میان یه مرتبه ادعای یه روایتی میکنن که اصلا این روایت نه در کتابهای شیعه وجود دارد نه در کتابهای اهل سنت وجود دارد. یعنی شگردهایی است. عرض کردم ابتدای عرایزم، اگه کسی طالب حقیقت باشه خب کاملا میتونه میبینه و ما هم آماده هستیم، اما اگر نه به دنبال این است که یه جور تمسخر بکنه، خب اون یه بحث دیگریه. مثلا یه مرتبه دارن میان میگن که آقا امام مهدی مثلا میاد با مساجد میانه خوبی نداره، خراب میکنه. یعنی میبینید یه تیکه روایت رو میارن که مثلا امام مهدی میاد فلان مسجد رو خراب میکنه، بازسازی میکنه، توسعه میده. این دیگه تیکه پایانیشو نمیخونن، میان یه جوری تنفر ایجاد میکنن نسبت به جوانهای اهل سنت، اونهایی که طالب حقیقت هستن. بیان بگه آقا شما دارید دنبال کسی میخواهید برید که دشمن خانه خداست مثلا.
نه کسی
شگردهای آره خاصی دارن.
دقیقا جملاتش این بود، نه دیده ای، نه حرف پاهایی زدی، نه فلان. و جالب اینه که مشکل خود شیعه هم حل.
من یه جمله فقط در این قسمتش هم بگم، حالا این سر درازی داره. امامی که نگذاشتن بیاد در رأس حکومت قرار بگیره، حتی اجازه بهش ندادند که آزادانه زندگی بکند، در مرعا و منظر مردم باشه، شما چه توقعی ازش دارید؟ امام ما داریم بیم بگیم که در جامعه غائب است، یعنی اگر ما هم او رو ببینیم نمیشناسیم، لذا دستاوردهای ظاهری او رو ممکن عرض به حضورتون به چشم نبینیم، اما توی مباحث امامت یا توی بحث فائده امام غائب اومدن بیان کرده. من برای مخاطبایی که طالب حقیقت هستن توی یه جمله فقط یه مثال بیارم.
بله.
شما مثلا نگاه کنید این وسایل برقی که الان تو خونه های من و شما هستن، خب اینها برق و روشناییشون از خودشون نیست، از کارخونه برق میگیرن، از نیروگاه برق میگیرن. اما نیروگاه برق فشار قویه، اما ظرفیت این وسایل ما محدوده. آره. اگر اینها رو مستقیم شما وصل بکنید به اونجا، قبل از اینکه روشن بشن میسوزن. اداره برق چیکار کرده؟ اومده در هر منطقه یه ترانزی قرار داده که اون برق فشار قوی رو میگیره، تبدیل میکنه متناسب با ظرفیت این وسایل ما. مهم اینه که اون ترانس وجود داشته باشد. لازم نیست در خونه ما باشه، من هر روز برم ببینم. دقت میفرمایید؟ بلا تشبیه خداوند اون نیروگاه و کارخونه برقه.
بله.
من و شما این وسایل برقی هستیم، حجت خدا پیغمبر باشه، امام معصوم باشه، اون ترانسه رو، اون نقش رو داره ایفا میکنه. اگر نباشد معلوم میشود چه اتفاقی داره میفته، ولو اینکه باشد و من اصلا نسبت به او خدایی نکرده بی معرفت باشم، توجهی نداشته باشم، اون کار خودش رو داره انجام.
بسیار عالی. دوستان ما میتونیم یک میان برنامه‌ای رو ببینیم و برگردیم با استاد؟ این کلیپ دیگه جای توضیحی نداره،
چون کلیپ های دیگه هم دوستان آره. آماده کردن، ما خب به اونا برسیم.
دوستان میان برنامه داریم، کلیپ دیگر کلیپ شبهه رو ببینیم و برگردیم.
فضلا عن أن يكون الإسلام بوجوده في عهده عزيزا منيعا. بالله عليكم، يعني أنتوا الآن الأئمة، لو نظرنا في من سموهم أئمة من أول علي بن أبي طالب، عاش كم سنة علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق والرضا وعلي الهادي والجواد والحسن العسكري، هؤلاء يعني الواحد منهم عاش كم سنة؟ ده عايش بقاله الآن في 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 هذا الوقت الذي نتحدث فيه على فرضية وجوده، على فرضية ولادته كما زعموا، عايش الآن بقاله 1188 سنة لم يستفد منه الإسلام في شيء، ولا المسلمين ولا حتى الشيعة، مع أن هو المفروض أنه شخصية عالمية. 1188 سنة هو مختفي خايف، وعدي ندعو عليه اظهر يا مولانا، يا مولانا الحجة كسروا دلع امك وشقوا صدر امك، ما تظهر يا ابو صالح. زي ما شايفين الموجود في اللطمئات الشيعية، ويعجل الله فرجه الشريف كأنه في معتقل، وعدين ندعو عليه حتى بيحرضوه للظهور بمزاعمهم بهذه القصص الباطلة وهذه الفرية المكذوبة بتاع قصر الدلع، بيحرضوه ومفيش فايدة. طب
عجب، 1182 سال،
188 سال،
1188 سال. خب اینجاش رو حالا ما میگیم به قول معروف اگر یه مقداری اون چشم ظاهر بین باشه میگیم امگه میشه، ولی اینجاشو نمیتونم قبول کنم که 1188 سال یک شخصی زندگی کرده و هیچ تأثیر تو زندگی شیعیان نداشته. این همه ما روایت داریم، همه داستان داریم.
بله، اینا تمرکز کردن روی همین عمر طولانی امام مهدی علیه السلام، و جالبیش اینه که فقط میان استبعاد میکنن، میگن بعیده، اما برای اینکه دلیلی بیارن که نه مثلا امام مهدی نمیتونه اینقدر عمرم داشته باشه، هیچ دلیلی نمیارن. دلایلی هم که یکی دو تا روایت هم آوردن، خودشون هم متوجه شدن که این قابلیت استدلال نداره. اجازه بفرمایید، این بحث طول عمر واقعا جز اون مباحثیه که از قدیم الایام مطرح بوده، علمای ما، بزرگان ما در کتابهاشون پاسخ دادن
و اینها ولکنم نیستن.
بله، حالا ما هم با ادبیات خودمون بیایم یه مقدار توضیح بدیم. نگاه کنید، ما اتفاقا توی روایاتمون پیشاپیش از عمر طولانی امام مهدی علیه السلام و غیبت اون حضرت خبر دادن، یعنی از زمان پیغمبر مکرم خدا صلی الله علیه وسلم بگی تا ائمه بعدی، و جالب تر از اون حتی اومدن بیان کردن که برخی از افراد به خاطر استبعاد این، یعنی میگن مگر میشود اینجوری، مرتد میشن، دینشون رو رها میکنن. دقت میفرمایید؟ حتی میان میگن که برخی ها مسخره میکنن، که نمونهش همین کلیپیه که شما دارید مشاهده میکنید.
ما اینقدر روایت در رابطه با غیبت طولانی امام مهدی علیه السلام و عمر طولانی اون حضرت داریم که اگر اینا اتفاق نمی افتادن ما با چالش مواجه می شدیم که این همه روایت گفتن عمر طولانی و غیبت طولانی، پس چرا اینجور اتفاق نیفتاد. مثلا یکی از نمونه روایاتش که من محضر شما عزیزان بخونم در کتاب شریف کمال الدین جلد 2 صفحه 390، امام رضا علیه السلام می‌فرماید ان الخضر شرب من ماء الحیات فهو حی لا يموت حتی ينفخ في الصور. حضرت خضر علیه السلام از آب حیات نوشیدن و زنده هستند تا برپای قیامت. و سیؤنس الله به وحشت مهدی نافی غیبته. در ادامه روایت می‌فرماید که خداوند با وجود حضرت خضر امام مهدی علیه السلام از تنهایی در میاره، باعث انس و الفت امام مهدی علیه السلام در دوران غیبتشه، انیس و مونس و همدم ایشونه. توی این زمینه اگر من از حضرت خضر دارم میام مثال میزنم، به خاطر اینه که اهل سنت خودشون معتقد هستن به اینی که حضرت خضر علیه السلام الانم زنده است. حالا من خطاب مخاطبان عزیز دارم عرض میکنم که اگر شما الان دسترسی به اینترنت دارید یه جستجو بکنید، خیابان خضر زنده سنندج، سنندج مرکز استان کردستان خودمون که همشون اهل سنت هستن. من رفتم اون منطقه، خب یه منطقه نزدیک آبیدر که حالت پارک خیلی زیبایی هست و مسافران میرن اونجا، یکی از خیابون چسبیده اونجا نزدیک به اونجا، تابلوهای خیابون همش خضر زنده است. دقت می‌فرمایید؟ حالا شما خضر زنده رو در نظر بگیرید، حضرت خضر علیه السلام تو دوران حضرت موسی علیه السلام زنده بوده. فاصله حضرت موسی علیه السلام تا حضرت عیسی علیه السلام حدوداً بر اساس برخی از نقل‌ها 1900 ساله. فاصله حضرت عیسی علیه السلام تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حدود 620 ساله. یعنی 1960 2520 سال از هجرت پیامبر اکرم تا الان 1420 سال گذشته، حدود
3500 تقریبا
بیش از اون میشه،
بیش از اون میشه.
بله بزن. یعنی 4000 سال حدودن از عمر حضرت خضر علیه السلام داره میگذره. دقت میفرمایید؟ یعنی حضرت خضری که خودشون دارن میان میگن زنده است.
یعنی شما دارید یه استناد مثالی
که خودشون قبول دارن،
خودشون قبول دارن.
بعد جالبیش اینه که تو روایات ما چقدر زیبا آوردن این مطلب رو برای ما بیان کردن. من اجازه بدید
میونی کلمتون، من نگذرم از پیامبران، عمر نوح رو هم قبول دارم.
بله، عمر نوح بر اساس دیگه نمیتونن حالا یه وقت میگن ما تاریخو قبول نداریم، دیگه نمیتونن قرآن رو قبول نداشته باشن. در قرآن مجید در رابطه با حضرت نوح علیه السلام آوردن بیان کردن که بعد از نبوتشون تا قبل از طوفان 950 سال طول کشیده. این صریح آیه شریفه قرآنه که در میان اونها ایشون زندگی کردن. من بخونم: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم الف سنه الا 50 عاما. 950 سال تا قبل از این که طوفان بیاد ایشون زندگی کردن. بنابر برخی از تاریخا تو 850 سالگی به نبوت رسیده. 950 سالم تا قبل از طوفان نبوت داشته، مردم رو دعوت کرده، 500 سالم بعدش هم بوده،
چیزی حدودش 2000 خورده.
حالا ما اگر همه اونا رو نادیده بگیم، بر اساس برخی از روایات 2500 سال حداقل ایشون عمر شریفشون بوده. دقت می‌فرمایید دیگه؟
خب پس استناد تاریخی داریم.
بله.
اصلا روایت بذاریم که
حالا زیبا، من این روایت رو بخونم، خیلی روایت زیبا و قشنگیه که یه مدیریت زیبای خداوند تبارک و تعالی رو هم داره برای من و شما بیان میکنه. توی روایت هست که میاره، روایت هم عرض به محضر مبارکتون در غیبت شیخ طوسی داریم، در کمال الدین شیخ صدوق هم داریم. میگه که بحث ما در رابطه با طول عمر حضرت خضر علیه السلام بود در محضر امام صادق علیه السلام. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که خداوند عمر طولانی نداده است به حضرت خضر علیه السلام به خاطر این که نبوتش نیمه کار مونده بود یا کتابی که باید مثلا بیاره و بر اساس اون شریعتهای قبلی رو نسخ بکنه انجام نشده بود، به خاطر این که امامتش مثلا همه گیر
نشده بود این کارا نه، یا یه طاعتی مثلا باید انجام میداد و به نتیجه نرسید، به خاطر اینها نبوده. میفرماید چون خداوند در علمشون مقدر کرده بودند که امام مهدی علیه السلام خواهد آمد، غیبتی دارد، طول عمر اون حضرت در دوران غیبت زیاد خواهد بود، خداوند به حضرت خضر علیه السلام عمر طولانی دادند تا حجت رو بر همگان تموم بکنن.
عجب.
دقت می‌فرمایید، این قشنگ آوردن برای من و شما بیان کردن که دیگه هیچ کسی عذر و بهانه‌ای نداشته باشه. شیعه، سنی، دیگران قبول دارن که حضرت خضر علیه السلام هست و الان هم زنده است. ورز و حضورتون، خب چه استبعادی داره که امام مهدی علیه السلام همینطور باشه؟ تو آیات شریف قرآن نمونه‌های دیگه داریم در رابطه با حضرت عزیر علیه السلام. سوال کرد، از جایی که رد میشد دید مردمشون همشون مردن، خدایا چجوری اینها مثلا زنده میکنید و زنده میشن؟ فاماته الله مئت عام، خدا 100 سال ایشون رو میران. بعد از 100 سال وقتی که زنده شد، خدا سوال کرد که چقدر اینجا درنگ کرده بودید؟ گفتن که حالا یه روز، نه نصف روز. خدا فرمود نه، شما 100 سال عرض به حضورتون مرده بودید و زنده شدید، نگاه کن به استخونهای پوسیده مرکبی که داشتید، یواش یواش این استخونا سر هم شد، گوش بهش روید، حیوان زنده شد. گفتن که اینجوری ما مرده ها رو زنده میکنیم. و نگاه کن به غذا و نوشیدنی که همراهت بوده، لم یتسنه. این کلمه رو خواهش میکنم بینندگان عزیز روش دقت بکنن، یعنی تر و تازه باقی مونده، پژمرده هم نشده. یعنی غذایی که همراه داشت، نوشیدنی که حالا شیر بود یا مثلا آب میوه بود، خب مثلا یه شیر، یه انگور، یه آب میوه توی هوای باز چه مقدار میتونه سالم بمونه؟ یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته، 100 سال اگر تقسیم بکنید به هفته، به تعبیر برخی از بزرگان 5200 برابر میشه. یعنی خدایی که به خاطر یه سوال این جریان رو داره انجام میده، نوشیدنی رو، خوراکیشون رو 5200 برابر تر و تازه نگه میداره، نمیتونه حجتش رو که تحقق بخش اهداف انبیای الهی، هدف خلقت در زمان او محقق میشه، بقیت الله، آخرین ذخیره است رو تا وقت لازم زنده نگه داره. حضرت یونس علیه السلام رو نگاه بکنید، به خاطر ترک اولایی که کردند در اعماق دریا در دل نهنگ قرار میگیرن. خب اینا باز توی آیات شریفه قرآن آوردن برای من و شما بیان کردن که حضرت یونس علیه السلام اونجا عرض به حضورتون شروع کردن مناجات کردن با پروردگار و خداوند تبارک و تعالی فرمودن که اگر نه این که ایشون جز مسبحین بود، للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت همچنان در دل نهنگ باقی میماند. ولی همونطوری که شما تو نماز و قفیله دارید میخونید، شروع کردن لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین، که دوستان عزیزم دارن نشون میدن آیات مربوط به ایشون رو، للبس فی بطنه الی یوم یبعثون.
پس در واقع این توانایی از دم و دستگاه خداوند خارج،
بله، این نیست. نمونه های روشن جدای از این که اینا از جهت عقلی هم عرض به حضورتون مشکلی نداره، یعنی اینجوری نیست که بیان بگیم که امکان عقلی نداره، نه، از جهت عقلی، حتی از جهت علمی، علم روز به تعبیر برخی از محققین اصلا غیر مسلمان، تو مجله عرض به حضورتون هدا، ببخشید، مجله الهلال سال 38 شماره 5 صفحه 607 داره میاد میگه که دانشمندان دنبال عمر طولانی بشر هستن، چون معتقد هستن به این که اینجوری نیست که بیان بگیم طبیعت اولیه است، نه، یه چیزی عارض میشه به خاطر این که تغذیه نادرست بوده، به خاطر این که ویروس و میکروب و عوامل دیگه اومده، این پیری و اینها بر بشر عارض شدن، دنبال این هستن که بالاخره بتونن این عمر رو طولانی کنن. میدونی که معمولا این دانشمندان آزمایشاتی که انجام میدن اول روی حیوانات پیاده میکنن، بعد برای انسان میارن. توی این مجله آورده که میاد میگه که اینها اومدن روی برخی از حشرات آزمایش کردن تا 900 برابر عمر اینا رو طولانی کردن، 900 برابر عمر اینا رو طولانی کردن. در مجله المقتطف باز میاد میگه که آقا این بحث عمر طولانی یه خواب و خیال نیست که برخیا بیان بگن که حالا یه چیزیه که رد شده یا خواب و خیال آرزوه، میگه که نه این واقعا از منظر علمی راه داره، ولو اینکه ما راهش رو هنوز پیدا نکردیم. لذا ما میگیم عمر امام مهدی خارق العاده هست، طبیعی نیست، اما اینجوری نیست که محال عقلی باشه.
درست. و یه در واقع مجله علمی رو من میخوندم از حالا یه کشوری که اصلا نه خدا رو قبول دارن نه هیچ کس و هیچ آیینی و هیچ دینی هم قبول، میگم مرگ یک مشکلیست و مشکل را میشود حل کرد. دقیقا این تیتر اون مقاله همین بود که یه مشکلیه که بشر داره و میشه حلش کرد.
البته من یه تبصره بزنم، چون توی این تحقیقات ما این نکته باید منصفانه بریم جلو، و اون این است که بر اساس اعتقادات قرآنی ما مرگ حتمیه.
آها. فراری از انداختنش،
اما عمر طولانی نه، بسیار. یه چیزیه که واقع شده و دانشمندان هم دنبال این هستن که بتونن این عمر رو طولانی
کنن. خب این خدمت شما شد که شبهی که بود به غیر از طول عمر بحث تأثیر حضرت مهدی به اصطلاح فاطمه جل الله تعالی فرجه و شریف هم بود، که حالا خورشید پشت ابر اینا همه رو ما میدونیم، کلی هم داستان شنیدیم و این به این اعتقاد داریم یک روز اگر بدون نفس حق حضرت مهدی باشه از اون روز شب نمیشه. شما این تیکر رو بخواید توضیح بدید، حالا روایات اینجا این چطور تعبیر می‌کنید با ترجمه که ما باید اون مورد بعدی رو هم ببینیم؟
من اجمالا اگر بخوام محضر شما عزیزان عرض بکنم، بیام بگم که آقا در رابطه با فائده امام غائب ما تو دو مقیاس میتونیم بیایم حرف بزنیم، یه مقیاس کلان و جهانی
که شامل همه
این میشه واسطه فیض. خب این بر اساس روایت لو بقیت الارض به غیر امام لساخت، اگه اون ترانسه نباشه خسارت محض خودشو نشون میده. مهم بودن اوست ولو این که مانند حضرت ابراهیم علیه السلام در دل آتش باشه. مانند پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در شعب ابی طالب باشه. مهم بودن است که این نظام خلقت عرض به حضورتون کامل باشه، یعنی خدا حجت رو تموم کرده، آی بشری که دنبال هدایت هستید من کارمو کامل انجام دادم، حالا شما اگر کوتاهی کردید، جفا کردید، سبب غیبت شدید، تقصیر مال خودتونه. دقت کنید، غیبته مننا، ما به خاطر کوتاهی‌های خودمون، بدرفتاری‌هایی که کردیم، یعنی در جایی که دشمنان دنبال این بودن که نگذارن امام مهدی به دنیا بیاد، اگر به دنیا اومد به شهادت برسونن. دلیلش هم اینه که ائمه متأخر ما خب همشون عمر مبارکشون کوتاه بوده، نمیگذاشتن که کاملا تحت رصد بودن، مراقب بودن که اگر تونستن دسترسی پیدا بکنن و حضرت به شهادت برسونن. خب تنها گزینه باقی میمونه که امام غائب بشه. پس یه بحث فایده امام غائب در مقیاس کلان جهانی واسطه فیض بودنش مهم، غائب بودن و نبودن، دیدن و ندیدن عرض به حضورتون خیلی اثرگذار نیست. یه بخش دیگرش در مقیاس اون مردمی هست که او رو قبول دارن در میان جهان شیعه، مثلا به خدمتتون عرض کنم. اینا باز تو دو تا بعد من میتونم بیام بگم. یه بحث هدایت باطنیه. هدایت باطنی یعنی اون کسانی که از هدایت‌های عمومی استفاده کردند، کلاسشون بالا رفته، نیاز دارن که هدایت خاص شامل حالشون بشه. خب اینم باز دیدن و ندیدن مهم نیست. مثل اویس قرنی اصلا پیغمبر مکرم خدا رو ندیدن، بیشترین بهره ها رو از هدایت پیامبر اکرم بردن و بودن افرادی که همیشه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میدیدند و هیچ استفاده نکردند. دقت میفرمایید. و آخرین مطلبم اینه که یه بخشش هم توی رهبری ظاهری جهانشی است. میگیم این رهبری ظاهری همیشه لازم نیست مستقیم باشه. پیغمبر و مکرم خدا صلی الله علیه و سلم امیرالمؤمنین علیه السلام رو حذیفه رو مأموریت میدادن، میفرستادن، میرفتن تبلیغ میکردن. امیرالمؤمنین علیه السلام مالک اشتر رو میفرستادن برای مصر. خب اونا حاکمیت غیر مستقیم این بزرگواران بود. دقت میفرمایید، توی زمان غیبت هم بر اساس اعتقادات و باورهای ما میخوام بگیم کامله این است که مردم رها نشدن، متحیر نیستن، بنبست نداره. فقیه جامع شرائط به عنوان مرجع تقلید در عرصه‌های زندگی شخصیشون، در عرصه‌های عمومیشون هم میشه ولی فقیه، به نیابت از امام معصوم علیه السلام داره سرپرستی جامعه رو انجام میده، همونطوره که دو کلام خود امام زمان هست که و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم، اینا حجت من بر شما هستن. یعنی چی؟ یعنی حرف اونها حرف منه، یعنی طبیعی کارم هستا، یعنی اگر من دسترسی به امام معصوم دارم او رو در رأس جامعه‌مون قرار میدم، به او مراجعه میکنم، اگر نه نائب خاص داره به نائب خاص مثل دوران غیبت صغرا، اگر نه به نواب عامیشون مراجعه میکنم. در اسلام هیچ بنبستی نداره. اگر ما از فواید امام کمتر برخوردار
مشکل
هستیم، مشکل ما هستیم. از اون طرف هم نباید معیار ما همیشه علوم تجربی باشه که من باید با چشم خودم ببینم. مثل اون بزرگواری که در جواب اون وهابی گفتن که خب من این خودکار میندازم زمین، میگم که یا خدا این خودکار رو به من بده، اگر خدا الان خودکار رو به من نداد از زمین نیومد و دست نداد، از خدایی نیست. نه، هر چیزی بر اساس عالم اسباب و مسببات به شکل خاص خودش باید بره جلو. من یه جمله دیگه بگم اون سوال کامل تر بشه، اینه که اهل سنت موارد زیادی دارن که قائل به عمر طولانیشون هستن و عرض به حضورتون کاملا هم میپذیرن، مثل دجال که حتی میگن آقا در زمان پیغمبر مکرم خدا بوده، یعنی تا الان 1400 سال عمرشه، بعد میان میگن من کذب به دجال فقط کفر، هر کسی که منکر دجال باشه کافر.
کافر. خب ما سریع کلیپ آخر رو ببینیم دوستان، ببینیم و بیه.
ما شما اگر بگویید که نخیر، به چه خاطر این 12 امام مورد اعتماد من باید قرار بگیرد؟ چه دلایلی اساسا برای وجود این امام 12 وجود دارد؟ منبع این کجاست؟ کدام کتاب تاریخی مستند این حرف را زده؟ کدام منبع علمی غیر شیعه این مطلب را توضیح داده؟ کدوم سابقه و کدوم تجربه علمی و عینی در تاریخ شیعه واقعا میتواند اثبات بکند که امام 12 وجود داشته است؟ شما تمام این خواستایی که دارید بیهوده است، زیرا اونها و افرادی که امام 12 رو ساختن میارند و به عنوان منبع علمی به شما میخواهند اثبات کنند بله شیخ صدوق گفته است. امام صادق گفته است، باقر گفته است، و به مثلی که میاد به عنوان امام بنابراین معصوم این حرف را زده است. یعنی بنابراین چی؟ شما باید دیگر قبول بکنید، دستاتون رو بالا بکنید.
من برداشتم این بود استاد فقط ما بله قربانگو هستیم.
خب عرض محضر مبارکتون، اینا دارن چشمشون رو بر حقایق میبندن، میگن آقا اگه ما مهدی وجود دارد شما از احادیث شیعه نیاید بگید. ما میگیم باشه، ما از قرآن و روایت خودتون میایم میگیم، از کتابهای خودتون داریم میایم میگیم که وجود امامی لازم است و مصداق امروزیشون میشه امام مهدی علیه السلام.
خب
نگاه کنید، من به یکی دو تا عبارت عرض به حضورتون مخاطبان عزیز ارجاع بدم. این کتابی که در دست من هست کتاب السوائق المحرقه است. خود اسمش خیلی جالبه، ابن حجر حیتمی مکی این کتاب رو در رد شیعه می‌نویسه، سائقه هایی که آتش میزنه به دنبال اثبات حقانیت خلفای خودشونه. در مورد خلیفه اول، دوم، سوم میاد، خلیفه چهارم هم خب لامحاله باید بیاد چیزی بگه. در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام مطالبی رو داره میاره ذکر میکنه، آیاتی و روایاتی، از جمله روایات حدیث شریف ثقلین رو میاره بیان میکنه که پیغمبر مکرم خدا فرمودن انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. یعنی نگاه کنید مخاطب عزیز، پیغمبر اکرم فرمود من دو تا چیز در بین شما میگذارم، نه یه چیز که فقط قرآن باشه، قرآن و اهل بیتم، عترت من، اهل بیت من. ایشون میاره مباحثی رو بیان میکنه، خب چاره نداره برای اثبات خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام توضیحاتی میده، یه جا به نظر من ناخودآگاه یه حرفی رو میزنه که چوبش رو میخوره و به نفع شیعه عملا تموم میشه. در صفحه 151 از کتاب السوائق المارقه. من عبارت آقای ابن حجر هیتمی مکی رو که بهشون میگفتن امام الحرمین، یعنی توی مکه میرفت امام جماعت مسجد الحرام، توی مدینه امام جماعت مسجد النبی، جایگاه خاصی داره در بین اهل سنت. ایشون میاد میگه و فی احادیث الحث علی التمسک به اهل البیت اشارتون الى عدم انقطاع متأهل منهم. عباراتش خیلی زیباش، من حفظم شده از بس خوندم. میگه در روایاتی که مانند حدیث ثقلین ما رو ترغیب میکنن به تبعیت اهل بیت، اشاره است به این که باید تا روز قیامت دوشادوش قرآن یک نفر از اهل بیت باشن، نه صرفا یه سیدی باشن، نه یک نفر از اهل بیت که شایسته این باشه که مردم از او تبعیت کنن، او امامت مردم رو به عهده بگیره تا اینکه منحرف نشن. چرا؟ میگه چون پیغمبر خدا فرموده من دو تا چیز میگذارم و قرآن مجید تا روز قیامت هست، چون کتاب جاودان اسلامه، اهل بیت علیهم السلام هم پس باید جاودان در روز قیامت دوشادوش قرآن وجود داشته باشن. میگیم که خوش انصاف، ما هم همین رو داریم میگیم. ما هم میگیم که در از زمان پیغمبر مکرم خدا تا آخرین روز از عمر این دنیا در کنار قرآن یک نفر از اهل بیت علیهم السلام که شایسته امامت وجود داره. بعد ایشون این بحث رو میاره مطرح میکنه، به تناسب میاد میگه ببینم این اهل بیت کیا هستن، جایگاه و مقاماتی رو براشون بیان میکنه. میگه اینها لحاظا کانو امانن لأهل الارض، اینا امان اهل زمین هستن. تا در نهایت میگه که اینها امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ایشون تعبیر امیرالمؤمنین رو امام نمیاره، من برای رعایت ادب دارم میام میگم، و فرزندان ایشونن. تا در صفحه 208 این کتاب ایشون به اینجا میرسن که میگن که یکی از اینها امام حسن عسکریه، باز بدون تعبیر امام. بعد به اینجا میرسن الا ان مات به سر من رعا، امام حسن عسکری در سامر را از دنیا رفتن. خوب. و دفن عند ابیه و عمه، کنار قبر پدرش عمهی دارن میان میگه، ولی عمتهیه، یعنی حضرت حکیمه سلام الله علیه ها ایشون رو دفن کردن. عمره ثمانیت و عشرون سنه، در حالی که 28 سال داشتن. تمام مطالبش درسته. یقال و انه ثم، گفته شده حتی ایشون رو هم مسموم کردن. دقت میفرمایید؟ بعد به اینجاها میرسه ولم یخلف غیر ولده، یا لم یخلف غیر ولده، هر دو صحیحه، جز یک پسر از خودشون باقی نگذاشتن امام حسن عسکری. میان سر سطر، کیه این پسر؟ ابوالقاسم محمد الحجه، لقب نام و کنیه امام مهدی علیه السلام رو تصریح میکنه و میگه عمره عند وفات ابی 5 سنین، در حال شهادت پدر بزرگ باشون ایشون 5 سال داشتن.
همه چیز درست؟
بله. زیباتر از همه اونها، لکن آتاه الله فی حل حکمه، بچه 5 ساله نبودن، در همون 5 سالگی خداوند به ایشون حکمت عنایت کرده بودن. بعد میاره توضیحاتی رو بیان میکنه، میگه که البته شیعه میگوید این مهدی موعوده، من نمیخوام بیام بگم مهدی موعود هست یا نیست. یعنی اونایی که دارن تصریح میکنن از اهل سنت میگن آی مردم عالم با خبر باشید که امام حسن عسکری ابتر از دنیا نرفتن. برخیاشون میگن که اون فرزند امام حسن عسکری همون مهدی موعود هم هست، برخیاشون میگن نه. اما مثلا افرادی مثل شعرانی اهل سنت در کتاب الیواقیت و الجواهر داره میاره، میگه آقا امام مهدی موعود فرزند امام حسن عسکریه، فرزند امام هادیه، امام جواد، امام رضا، تا به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میارن میرسونن. توی آیات قرآن هم باز همینطور، وقتی که تو قرآن میفرماید انما انت منذر و لکل قوم عاد، یا رسول الله شما بیم دهنده این امتید و این مردم تا روز قیامت در هر زمانی هادی دارن. هادی امروز ما میشه امام مهدی علیه السلام.
خیلی متشکرم حاج آقای بالادستیان عزیز، خیلی متشکرم از اینکه زحمت کشیدین. برنامه پروپیمونی داشتیم، ان شاءالله که خدا خیرتون بده. ممنونم،
ان شاءالله که خدا از هممون قبول بکنه و این قرن و قبل ظهور امام زمان، بلکه این دهه و امسال رو سال ظهور امام قرار بده
ان شاءالله. مهری از مهر علی کنده به یاقوت دلم، از ازل تا به ابد شکر کنم بر حکاک. خداحافظ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل و آل.